صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. من رضا محمود آبادی هستم و نخستین بخش خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. رهبر انقلاب اسلامی در نشست تصویری با جمعی از مداحان ضمن تبریک خجسته سال روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ایشان را تجسم عالی ترین مفاهیم اسلامی درباره زن، مادر و همسر دانستند و با اشاره به تفاوت بنیادین دیدگاه اسلام و غرب در مقوله زن گفتند نگاه اسلام و جمهوری اسلامی به زن نگاه تکریم و احترام است، در حالی که نگاه رایج غرب نگاه کالایی و ابزاری است. دیروز و در چهارمین روز از دهه مبارک فجر، صدها طرح عمرانی، صنعتی و کشاورزی در سراسر کشور به بهره برداری رسید. رئیس جمهور در جلسه رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا با ابراز نگرانی از کاهش رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در برخی شهرها از جمله تهران، قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا را موظف کرد با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی روند اجرای این شیوه نامه‌ها و اعمال محدودیت‌ها را با دقت بیشتری پیگیری کند. در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 14 دیروز با فوت 79 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع جان باختگان این ویروس در کشور به 58189 نفر رسید. نخستین محموله واکسن کرونا تحویلی از روسیه امروز در فرودگاه امام خمینی به وزارت بهداشت تحویل می شود. وزیر آموزش و پرورش از صدور مجوز استخدام 30,000 معلم دیگر در این وزارتخانه خبر داد. رئیس قوه قضاییه امروز در صدر هیئتی به گیلان سفر می کند. دبیر ستاد راهبری نقشه جامعه علمی کشور می گوید کنکور حذف نمی شود اما اصلاح می شود. هیئت وزیران میزان ایدی امسال کارکنان دولت را 1,500,000 تومان تعیین کرد. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به برخی اظهارات مقامات غربی درباره برجام گفت به صراحت می گوییم نه هیچ بندی از برجام عوض می شود و هیچ فردی هم به برجام اضافه نمی شود. رئیس سازمان هواپیمایی از ورود 8 فروند هواپیمای غربی تولید سال 2004 و 2005 میلادی به کشور خبر داد. رئیس جمهور در دیدار با وزیر خارجه عراق اقتصاد دو کشور را مکمل یکدیگر خواند و اجرایی شدن توافقات کمیسیون مشترک تجاری اخیر را گامی مهم در توسعه روابط دانست. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان در ادامه سفر به هند با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همتای هندیش دیدار و درباره این همکاری ها گفتگو کرد. معاون اول رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان در پیام‌های جداگانه‌ای در گذشت علی انصاریان پیشکسوت ورزش را تسلیت گفتند. مراسم تدفین مرحوم انصاریان امروز در بهشت زهرا برگزار می‌شود. خانواده مرحوم علی انصاریان از مردم خواستند برای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از تجمع در بهشت زهرا و شرکت در این مراسم خودداری کنند. چک جدید سیاد در مراسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد. این چک دارای ظاهری متفاوت است و بارکدی در پشت آن برای ثبت در سامانه سیاد در نظر گرفته شده است. سامانه سیاد در حال حاضر در دسترس است، اما ثبت اطلاعات صدور و انتقال همه چک ها از ابتدای سال آینده در آن اجباری می شود. رئیس بسیج مستضعفان در حاشیه بهره برداری از 230 طرح محرومی از زدایی در استان زنجان گفت 10,000 طرح کوچک و متوسط محرومی از زدایی در مناطق روستایی و محروم در سراسر کشور در دست اجراست. نخستین بار کشتی 40,000 تنی در بندر شهید باهنر پهلو گرفت. و سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما و از عصر جمعه آغاز بارش‌ها در غرب کشور را پیش‌بینی کرد. ممنون که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز رو با تلاوت آیات 17 تا 36 سوره مبارکه طه آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 17 تا 36 سوره شریفه طه می‌پردازیم. در آیات 17 تا 23 چنین می‌خوانیم: خداوند گفت ای موسی، این چیست که به دست راست تو است؟ موسی گفت این عصای من است، بر آن تکیه می‌کنم و با آن برای گوسفندانم برگ می‌تکانم و مرا در آن حاجت‌های دیگر هست. خداوند گفت ای موسی، آن را بیفکن. موسی بیفکندش و ناگهان عصا ماری شد که به هر سو می شتافت. خداوند گفت بگیرش و مترس که آن را به حالت اولش باز خواهیم برد و دستت را به پهلویت ببر تا سفید بی هیچ عیبی برون آید. این هم معجزه دیگر تا آیه های بزرگ خیش را به تو بنمایانی. بدون شک پیامبران الهی برای اثبات ارتباط خود با خدا نیاز به معجزه دارند، چه در غیر این صورت هر کس می تواند ادعای پیامبری کند. بنابراین شناخت پیامبران راستین از دروغین جز از طریق معجزه میسر نیست. این معجزه می تواند در محتوای خود دعوت و کتاب آسمانی باشد، مانند قرآن، و نیز می تواند امور دیگری از قبیل معجزات حسی و جسمی باشد. به علاوه معجزه می تواند به خود پیامبر نیز قوت قلب و قدرت ایمان و استقامت ببخشد. شایان ذکر است که تبدیل عصای موسی به مار عظیم و همچنین درخشندگی خاص دست در یک لحظه کوتاه و سپس بازگشت به حال اول یک امر عادی یا نادر و کمیاب نیست، بلکه هر دو خارق عادت محسوب می شود که بدون اتکا بر یک نیروی مافوق بشری یعنی قدرت خداوند بزرگ امکان پذیر نیست. آنچه در معجزه مهم است این است که عقلاً محال نباشد و این موضوع در مورد عصای موسی و درخشش دستش کاملاً صادق است، چرا که هیچ دلیل عقلی دلالت بر نفی امکان تبدیل عصا به مار عظیم نمی کند. به هر حال قضاوت عجولانه درباره معجزات و آنها را خدای ناکرده به خرافات نسبت دادن دور از منطق و عقل است. تنها چیزی که گاهی این گونه افکار را به وجود می آورد این است که ما به علل و معلول عادی خو کرده ایم، تا آنجا که آنها را به صورت ضرورت تلقی می کنیم و هرچه خلاف آن باشد مخالف ضرورت می دانیم، در حالی که شکل این علل و معلول طبیعی و عادی هرگز جنبه ضرورت ندارد و هیچ مانعی نیست عامل مافوق طبیعت دگرگونی هایی در آن ایجاد کند. در آیات 24 تا 36 چنین می خوانیم: به سوی فرعون برو که سرکشی می کند. موسی گفت پروردگارا سینه مرا گشاده گردان و کارم را به من آسان کن. گره از زبانم بگشای تا گفتار مرا بفهمند و یاوری از خاندانم برایم قرار ده، برادرم هارون را، و پشت من بدو محکم کن و او را شریک کار من کن تا تو را فراوان ستایش کنیم و تو را بسیار یاد کنیم که تو بینای ما بوده ای. خداوند گفت ای موسی هرچه خواستی به تو داده شد. دگرگونی بنیادی در نظام جوامع بشری و تغییر ارزش‌های مادی و شرک‌آلود به ارزش‌های معنوی و انسانی کار آسانی نیست و نیاز به آمادگی روحی و جسمی، قدرت تفکر و نیروی بیان و داشتن یار و یاور مورد اطمینان و قدرتمند دارد. اینها همان اموری است که موسی در تقاضاهای نخستین خود در همان آغاز رسالت بزرگ از خدای خود خواست. همچنین درخواست حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بیانگر این حقیقت است که به ابعاد مسئولیتش به خوبی واقف بود و می دانست در آن شرایط خاص باید با چه ابزاری به میدان آید تا توانایی مبارزه با نظام‌های فرعونی را داشته باشد. بدون شک فرعون دارای نقاط انحرافی فراوان بود، اما قرآن از میان همه این انحرافات به سرکشی او اشاره می کند، چرا که روح طغیان و گردنکشی در برابر فرمان حق اساره همه این انحرافات و جامع تمام آنهاست. حضرت موسی در پایان خواسته هایش می فرماید انک کنت بنا بصیرا، تو نیازهای ما را به خوبی می دانی و به مشکلات این راه از هر کس آگاه تری. ما از تو آن می خواهیم که در اطاعت فرمانت قدرت بخشی و به انجام وظایف و تعهدها و مسئولیتهای من موفق و پیروز داری. از آنجا که موسی در این تقاضاهای مخلصانش نظری جز خدمت بیشتر به مردم و انجام درست وظیفه نداشت، خداوند تقاضای او را در همان وقت اجابت فرمود و به او گفت آنچه را خواسته بودی به تو داده شد. در واقع در این لحظات حساس و سرنوشت ساز که موسی برای نخستین بار بر بساط میهمانی خداوند بزرگ گام نهاد، هرچه لازم داشت یک جا از او درخواست کرد و او نیز میهمانش را با نهایت گرمی پذیرفت و همه خواسته هایش را در یک جمله کوتاه با ندایی حیات بخش اجابت کرد، بیان که قید و شرطی ذکر کند و با تکرار نام موسی که هر گونه ابهامی را از دل می زداید آن را تکمیل فرمود. راستی چه شورانگیز و افتخار آفرین است که نام بنده در گفتار مولا تکرار گردد و او را به مقام قرب خود مفتخر گرداند. موسی نیز با عزمی جزم و دلی امیدوار، زبانی گویا و سینه‌ای فراخ راهی سرزمین مصر شد تا پایه‌گذار انقلاب جاوید توحید در قلب حکومت فراعنه باشد و تا ریشه ظلم و فساد و تباهی را بسوزاند. خب عزیزان شنونده، وقت امروز ما در اینجا به پایان میرسد. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه طه میپردازیم، همگی شما را به خدای مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني
غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
ای زبان فارسی، نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ادیت بگوییم ویرایش. علاوه بر کلمه ویرایش می توانیم از واژه‌های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
صبح شما بخیر باشه هموطنان عزیز، همراهان شبکه رادیویی ایران. خوش آمدین به بخش نخست برنامه های این رادیو. امیدواریم که حالتون خوب باشه و این پنج شنبه زمستونی رو با سلامت و تندرستی آغاز کرده باشید. شانزدهمین روز از بهمن ماه هم از راه رسیده. بریم بشنویم ببینیم به روایت تقویم تاریخ امروز چه رخدادهای اتفاق افتاده.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز پنج شنبه 16 بهمن سال 1399 هجری شمسی مطابق با 21 جمادالآخر سال 1442 هجری قمری و مطابق با 4 فوریه سال 2021 میلادی است. 21 جمادالآخر سال 384 هجری قمری 1058 سال پیش محسن ابن علی تنوخی، ادیب، شاعر و مورخ مشهور مسلمان درگذشت. تنوخی در شعر و ادب استعداد سرشاری داشت و سروده‌های بسیاری از خود به جای گذاشته است. این ادیب عرب در مدتی کوتاه مراتب علمی و دینی متداول زمان خود را در محضر علمای عصر طی کرد و سپس در زمره بزرگان علم و ادب قرار گرفت. تنوخی به شغل قضاوت اشتغال داشت و ضمن رسیدگی به امور قضاوت به تحقیق، مطالعه و تألیف هم توجه ویژه می کرد. کتاب الفرج بعد از شده از آثار تنوخی است. این کتاب شامل مجموعه ای از وقایع تاریخی و اجتماعی آن دوران است که تنوخی آن را با دقت و ظرافتی خاص تألیف کرده است. از تنوخی کتاب دیگری به نام المساجد باقی است که حاوی حکایات و مطالب اخلاقی است. چهارم فوریه سال 1945 میلادی 76 سال پیش کنفرانس یالتا تشکیل شد. این کنفرانس با حضور سران کشورهای متفق در جنگ جهانی دوم در شهر یالتای اوکراین برگزار شد. استالین، روزولت و چرچیل در اعلامیه نهایی کنفرانس یالتا بیشتر بر تسلیم بی‌قید و شرط آلمان، نحوه تقسیم آن و ضوابط تشکیل مجمعی جهانی تأکید کرده بودند. همچنین درباره آینده لهستان که از ابتدای جنگ جهانی دوم تحت اشغال شوروی سابق بود، استالین نظر خود را به کرسی نشاند و قرار شد دولتی دست نشانده شوروی بر این کشور حکومت کند. برنده اصلی کنفرانس یالتا استالین بود که مسائل مطرح شده در کنفرانس را به نفع خود پایان داد. بیست و یکم جمادالآخر سال 1413 هجری قمری 29 سال پیش آیت الله سید محمد حسن میرجهانی عالم بزرگوار درگذشت. او در خانواده اهل علم و تقوا و فضیلت رشد یافت. تحصیلات وی در اصفهان و حوزه علمیه نجف سپری شد و این عالم بزرگ پس از دستیابی به مدارج بالای علمی راهی مشهد شد. آیت الله میرجهانی در مشهد به هدایت و ارشاد مردم و تألیف و تصنیف پرداخت. از آیت الله میرجهانی آثار ارزنده‌ای باقی است که از آن میان مصباح البلاغه، ولایت کلیه و نوائب الدهور را میتوان برشمرد. از ویژگی‌های بسیار آیت الله میرجهانی عشق به اهل بیت، زهد و تقوا و کوشش برای تألیف کتاب‌های اسلامی تبلور بیشتری داشت. شانزدهم بهمن سال 1372 هجری شمسی 27 سال پیش علی اکبر کسمائی مترجم و نویسنده توانای ایرانی درگذشت. علی اکبر در سال 1299 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و بعد از تحصیل در رشته معقول و منقول برای ادامه